Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
تو اتاق یه هتل کوچیک، جایی که پشت پنجرهش پلکان اضطراری قرار داره و یه چمدون بزرگ و درب و داغون یه طرف اتاق افتاده، آقای کارمایکل 47 ساله روی تخت نشسته. آقای کارمایکل دست چپ نداره و تیکه های نوارچسب سفید خالکوبی های دست راستش رو پوشوندن. سمت دیگه اتاق یه کمد قرار داره که ازش صدای تلق تلق میاد، انگار که یه موجود زنده اونجا زندانی شده باشه. سلام. در این قسمت از پادکست الف سراغ نمایشنامه قطع دست در اسپوکن نوشته مارتین مکدونا، نویسنده، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و کارگردان ایرلندی بریتانیایی رفتیم. آقای مکدونا متولد سال 1970 در لندن، اما پدر و مادرش اصالتاً ایرلندی بودند. توی 14 سالگی و با دیدن نمایشنامه بوفالوی آمریکایی، کار معروف ممت، به نوشتن علاقه‌مند شد و توی 8 سال بعدی بیشتر از 100 تا طرح فیلم نوشت و برای شرکت‌های مختلف تلویزیونی و فیلمسازی فرستاد که همه‌شون بلا استثنا رد شدن. ایشون اما از رو نرفت و توی 9 ماه بعدی 7 نمایشنامه بلند رو کامل نوشت و فرستاد برای شرکت‌های تولید تئاتر که یکیشون بالاخره نمایشنامه ملکه زیبایی لینان رو قبول کرد و مکدونا یک شبه تبدیل شد به با استعدادترین چهره نو آمده تئاتر انگلستان. بعد از اون چند نمایشنامه بلند دیگه نوشت که همه محبوب و موفق بودن. 6 نمایشنامه اولش که شامل 2 تا 3 گانه است، داستانشون توی ایرلند میگذره، جایی که وقتی بچه بود تعطیلاتش رو با خانواده اونجا میگذرون. اولین 3 گانه شامل ملکه زیبایی لینان، جمجمه‌ای در کنمارا و غرب غمزده بود و 3 گانه دوم شامل چلاق آینیشمان، سوتوان آینیشمور و بنشی‌های انیشیر بود. البته این نمایشنامه آخر، یعنی بنشی‌های انیشیر، هیچ وقت منتشر نشد. بعد از اون مکدونا نمایشنامه خیلی موفق و فوق‌العاده مرد بالشی رو در سال 2003 منتشر کرد. قطع دست در اسپوکن، مأمور اعدام و یک ماجرای خیلی 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 سیاه نمایشنامه‌های بعدیش بودند. با اینکه مکدونا بیشتر نمایشنامه نوشته، اما به سینما علاقه بیشتری داره. خودش میگه فقط 3 تا نمایشنامه بوده که روش تأثیر گذاشتن و به تئاتر علاقه‌مندش کردن. یکی همون بوفالوی آمریکایی دیوید ممت یکی جوی قاتل نوشته تریسی لتس و اون یکی غرب حقیقی اثر سم شپرد. تأثیر این نمایشنامه ها رو به وضوح توی کارهاش هم میشه دید. مثلا کارمایکل در نمایشنامه قطع دست در اسپوکن کاملا حال و هوا شبیه جو در نمایشنامه جوی قاتله. یا رابطه دوتا برادر مرد بالشی بازآفرینی رابطه بابی و مایکل در بوفالوی آمریکاییه و اینطوری به اون نمایشنامه ها ادای دین کرده. به هر حال مکدونا سراغ علاقه اصلیش یعنی سینما هم رفت و اونجا هم کاملا موفق ظاهر شد. به خاطر سبک کارهاش با ترنتینو و گایریچی مقایسش میکنن که خب بیراه هم نیست، اما خودش همیشه گفته کارگردان مورد علاقهش اسکورسزیه. از ساختهاش و موفقیتاش هم اگر بخوام براتون بگم، در سال 2006 برای فیلم کوتاه شش لول که هم نویسندگی و هم کارگردانیش به عهده خودش بود یک اسکار گرفت. در اسکار 2009 برای فیلمنامه در بروژ نامزد شد. بعد از اون تو سال 2012 فیلم هفت روانی رو ساخت و بعد از اینکه در سال 2017 فیلم سبیلبورد خارج از ابینگ میزوری از مکدونا اکران شد، این فیلم به شدت تحسین شد و جوایز زیادی هم برد، از جمله اسکار، گلدن گلوب و بفتای بهترین بازیگر نقش اول زن و بهترین بازیگر مکمل مرد و گلدن گلوب و بفتای بهترین فیلمنامه و بفتای بهترین فیلم سال. مراسم قطع دست در اسپوکن در سال 2010 در برادوی نیویورک روی صحنه رفت و با اینکه بهترین کار مکدونا حساب نمیشه، البته خیلی نسبیه ها، ولی خب کارهای دیگه شاید معروف تر باشن، اما باز نمایشنامه بسیار جالب و قابل تأملیه و حتما ارزشش رو داره که بخونیم و بشنویم. این نمایشنامه رو بهرنگ رجبی به زبان فارسی ترجمه کرده و نشر بیتگل همون رو چاپ کرده. ما هم از متن اصلی و هم از این ترجمه و هم از یک ترجمه دیگه از نمایشنامه استفاده کردیم. سعی کردیم بهترین معادل‌های فارسی برای کلمات عامیانه و اسلنگ‌های داخل نمایشنامه رو انتخاب کنیم و به متن اصلی بسیار وفادار باشیم. خلاصه این نمایشنامه کاری از مهدیس سفریه که نمایشنامه قسمت‌های سوم و چهارم پادکست یعنی دست‌های آلوده رو هم خلاصه کرده بود. خیلی ممنونم از همه زحمت‌هایی که کشیده. امیدوارم شما هم نمایشنامه رو دوست داشته باشید. پرسوناژهای نمایشنامه کمه، داستانش یک کمدی تلخ بسیار پرجزئیات و هیجان انگیزه و به خاطر همین فکر می‌کنم خیلی زود باهاش ارتباط برقرار کنید. در این نمایشنامه الفاظ رکیک به کار رفته و داستان بسیار خشنی داره. به خاطر همین موضوع اصلاً مناسب بچه‌ها نیست. واقعاً مناسب بچه‌ها نیست و توصیه می‌کنم نمایشنامه رو با هدفون گوش کنید. آقای کارمایکل یک مرد میان ساله و در اتاق یک هتل کوچیک روی تخت نشسته و وقتی میبینیش اولین چیزی که توجهت رو جلب میکنه اینه که دست چپ نداره. اما چیز عجیبتری که توی این اتاق هست اینه که انگار توی اون کمد سمت دیگه اتاق یک موجود زنده زندانی شده. کارمایکل دست میکنه اون دستی که داره، میکنه توی جیب پالتوش، تفنگی رو در میاره و میره جلوی کمد. در رو باز میکنه و بنگ. صدای آدمی که با دهن بسته داشت تقلا میکرد قطع میشه. کارمایکل بی‌حوصله در کمد رو به هم میکوبه، دوباره روی تخت میشینه و زل میزنه به خلأ. از جیبش جاسیگاریش رو در میاره و با یه دست ماهرانه سیگارش رو روشن میکنه. بعد تلفن رو بر میداره و شماره ای میگیره. به نظر میاد برای مادرش پیغام میگذاره. توی هتلی اتاق گرفته و همه چی رو به راهه. و میگه چند روزی هست که باهاش حرف نزده و یه خورده نگرانشه. و ازش میخواد وقتی پیغام رو گرفت بهش زنگ بزنه. کارمایکل دوباره شروع میکنه سیگارش رو میکشه تا اینکه صدای در زدن سکوت رو میشکنه. کارمایکل آروم و بی صدا به طرف در اتاق میره و از توی چشمی نگاه میکنه. صدای پشت در میگه من سایه پاهاتو میبینم جناب. در نتیجه میدونم اونجایی. کارمایکل قرولون میکنه که خب من نگفتم که اینجا نیستم. حق دارم تا وقتی از چشمی نگاه میکنم و مطمئن میشم آدم درستی پشت دره جواب ندم. حق ندارم. ولی به هر حال در رو باز میکنه. کسی که پشت دره لباس رسمی هتل رو پوشیده و با خوشرویی اینطوری خودش رو معرفی میکنه. مروینم، مسئول هتل. کارمایکل میگه شناختمت. متصدی پذیرشی. مروین اخ میکنه. درسته که من تو پذیرش کار میکنم، اما اسم خودم متصدی پذیرش نمیذارم. کارمایکل اما تایید میکنه که حس متصدی پذیرش رو از مروین گرفته. مروین حدس میزنه به خاطر منشش باشه. اما کارمایکل داره برمیگرده تو اتاق و به مروین میگه منش؟ نه، فقط تا حالا نشده بود جایی اتاق بگیرم که متصدی پذیرشش فقط یه شورت پاچه‌دار پاش باشه، وگرنه من منش و اینا حالیم نمیشه. مروین هم دنبال کارمایکل میاد تو اتاق و توضیح میده که داشته تو اتاق پشتی دراز نشست میرفته و میگه فکر نمیکردم کسی قراره پیداش بشه، برای همینم هم شورت پاچه‌دار پوشیدم. اینطوری شد که از دیدن تو جا خوردم. متوجهی؟ کارمایکل اما توجهی نمیکنه و میخواد مروین رو دک کنه. فکر کنم تو پذیرش کسی نیستا. مروین با بیخیالی تایید میکنه که آره کسی نیست. کارمایکل اصرار میکنه که ولی اگر کسی زنگ بزنه چی؟ همینطوری تلفن زنگ میخوره و زنگ میخوره. مروین که کلا انگار حرفای کارمایکل رو نمیشنوه میپرسه یه خورده پیش صدای شلیک بود که اومد. آره. کارمایکل هم خودشو میزنه به اون را. یه خورده پیش صدای شلیک بود اومد. چی میگی؟ مروین میگه صدای گلوله شنیده. کارمایکل هم تایید میکنه و میگه اونم یه صدایی شنیده که البته حدس میزنه مال اگزوز ماشین بوده باشه. مروین با سوءظن میپرسه از تو اتاق تو صدای اگزوز ماشین میاد؟ کارمایکل میگه صدا از بیرون بوده منطقا، جایی که ماشینا هستن. مروین سری تکون میده و بعد در مورد دو نفری که همراه کارمایکل بودن میپرسه. اون دختر جیگره سفید پوست و اون پسر جقلهی سیاه پوست. کارمایکل میگه اونا رفتن. اما مروین باور نمیکنه. به خاطر همین میگه از جایی که من بودم که نرفتن. کارمایکل سر تکون میده و میگه نه، از پلای اضطراری رفتن. مش بیشعور به درد نخورن دیگه. مروین میپرسه خب چه ربطی داره؟ کارمایکل توضیح میده خب پلکان اضطراری برای مهمونا ممنوعه دیگه، واسه همین بیشعورن. مروین سر تکون میده. آره، مگر اینکه آتیشی چیزی باشه یا تمرین اطفای حریق و اینطور چیزا، که خب اگرم باشه من باید اونو شروعش کنم، من دکمه اطفای حریقو میزنم. کارمایکل میگه دقیقاً برای همینه که اونا یه مش بیشعور داغونن، چون از پله‌های اضطراری هتل رفتن بیرون. مروین میپرسه تو چرا با این آدمای بیشعور داغون دوست شدی؟ کارمایکل میگه اونا دوستاش نبودن، یه کاری باهاش داشتن. مروین هم میپرسه خب چطور کاری؟ کارمایکل از اینکه مروین خیلی سوال میپرسه خوشش نمیاد. بهش میگه میدونی بیشتر از یه حدیش دیگه به تو ربطی نداره. مروین دوباره انگار نمیشنوه. منظورت مواد مخدره؟ کارمایکل اصلا خوشش نمیاد. مخدر؟ سر و ریخت من میاد تو کار مواد مخدر باشم؟ مروین تایید میکنه کاملا. بعدم میگه دختری که همراه کارمایکل بود خیلی خوشگل بوده، اما به نظرش پسر یه خورده مشکوک میزده. کارمایکل هم در مورد مشکوک بودن پسر موافقت میکنه، اما در مورد دختر نظری نداره و اهل اینجور کسافت کاری ها نیست. بعدم از مروین میپرسه که وارسی کردنش تموم شده یا نه. مروین این بار راجع به دست کارمایکل سوال میکنه. کارمایکل نرم میشه. به نظر میرسه که این ماجرای دست قطع شدهش یه جورای نقطه عطف زندگیش محسوب میشه و خب نقطه ضعفش. آهی میکشه و میگه داستانش طولانیه، گه بگیرنش خیلی طولانی. مروین میگه وقت دارم. اما کارمایکل که حالا دیگه اون حالت نرمش و ضعفش رو از دست داده، باز با یک حالت خشنی میگه خب من وقت ندارم الان میری دیگه مروین. خب یه جورایی انگار 100 سال میشه که کسی تو اون پذیرش کوفتی نیست، فهمیدی؟ مروین میگه من همون لحظه‌ای که اومدی تو فهمیدم تو یه چیزیت میشه. میدونی از این الهاما بهم میشه، یعنی الهامم نیستا، یه جور مثل اینه که اگه چشمامو باز کنم یه اتفاق هیجان انگیزی میتونم ببینم. مثلا اگه یاروهایی که عبا تنشونه و نیزه ماهیگیری دستشونه بیان و اتاق بگیرم، خب همچین قصه‌ای قراره به کجا ختم بشه؟ قصه یه مش یاروی نیزه‌ای عباب تن، یا اگه یه یاروی بیاد اتاق بگیری که فقط یه دست داره و یه دختر خوشگل و یه پسر سیاهی هم باهاشه، خب بعد 10 دقیقه هم صدای شلیک بیاد و دختره و یارو سیاه رو دیگه نشه هیچ جا پیدا کرد. میدونی دارم فکر میکنم همچین قصه ای قراره به کجا ختم بشه. کارمایکل میگه فکر کنم به محض اینکه بری بفهمیم. مروین که یه جورای دست پاچه شده و ترسیده را میفته که بره و میگه ناراحتت که نکردم، فقط داشتم وارسی میکردم ببینم صدای چی بود، آخه به هم گفتم باید این کار رو بکنم در مورد صداهای غیر منتظره. کارمایکل میگه این اگزوزای ماشین رفیق، این اگزوزا اینا میکشوننت بالا. مروین زل میزنه بهش، خب اینو میدونم که اون صدای اگزوز نبود جناب، من احمق نیستم. صدای ضربه های تند و مضطرب به در اتاق باعث میشه هر دو به اون سمت برگردن. مروین با اشاره کارمایکل در رو باز میکنه و مریلین، یک دختر 22 ساله خوشگل، خودشو توی اتاق میندازه و یه بسته کاغذ پیچ و چسبکاری شده دستشه. آوردمش. باشه، اون دست کثیف تو آوردم، حالا توی عوضی بذار اون عوضی بره. کجاست؟ یه نگاه به مروین میندازه. این عوضی دیگه کیه؟ آها، آقای شورت پاچه دار. اینجا چی میخواد؟ و بسته رو میندازه روی تخت. مروین که یه خورده بهش برهم خورده میگه من فقط اومده بودم ببینم صدای شلیک چی بود. الانم اگه کارم داشتی طبقه پایینم. و از اتاق میره بیرون. مریلین رو میکنه با آقای کارمایکل. اومده بود صدای چی رو ببینه؟ کارمایکل مختصر و مفید میگه شلیک. و به سمت بسته میره. مریلین حسابی وحشت کرد. کجاست؟ به هم قول داده بودی اذیتش نمی کنی. مریلین با فریاد و وحشت سوالش رو تکرار میکنه. کارمایکل خیلی آروم و با متانت میچرخه و به پشت سر مریلین اشاره میکنه، به همون کمدی که در ابتدای نمایشنامه بهش شلیک کرد. بعد هم با دقت و احتیاط شروع میکنه به باز کردن بسته. مریلین وحشت زده میدوه دم کمد و با ترس و لرز درشو باز میکنه. دستش رو میذاره رو دهنش و میگه باهاش چی کار کردی؟ بیهوش شده. کارمایکل میگه بیهوش نیست. اما بعد میره و توی کمد رو نگاه میکنه و میگه نه راست میگی، واقعا بیهوشه. فکر کنم وقتی شلیک کردم از هوش رفت. اینا رو میگه، دوباره برمیگرده سر بسته و میگه کنار سرش شلیک کردم. مریلین میگه خیلی کار وحشتناکیه که. بعد هم از کارمایکل کمک میخواد واسه بیرون آوردن دوست پسرش. اما کارمایکل میگه دوست پسر کوفتی توه ها، خودت بیارش بیرون. مریلین ناشیانه و به سختی مرد توی کمد رو میکشه بیرون. توبی، مرد سیاه پوست 27 ساله، دهنش بسته شده و یک کمی خون کنار سرشه. مریلین دهنش رو باز میکنه و آروم به صورتش ضربه میزنه. توبی؟ توبی، صدای منو میشنوی؟ توبی با سختی و زجر تکون میخوره. کارمایکل با تحقیر میگه آه چه اوبی. مریلین با ناراحتی اعتراض میکنه که اوبی نیست و دوباره توبی رو صدا میزنه. کارمایکل میگه خب اسمش که مثل اوبی است. توبی اوبی. البته اینو بگم که نمایشنامه منبع ما به زبان فارسی به شدت ما سعی نکرده در مورد کلمات رکیک به نمایشنامه وفادار باشه و البته چاره‌ای هم نداشته، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم با استفاده از نسخه اصلی متن وفادارتری بنویسیم و برای شما بخونیم. پس از اینجا به بعد هر موردی شبیه این دیدی تو نمایشنامه، بدونید که این تصحیح خود ماست، نه کار نمایشنامه ترجمه شده فارسی. توبی کم کم به هوش میاد و آروم شروع میکنه به گریه کردن. کارمایکل میگه میبینی داره گریه میکنه. اوبی. توبی میگه اوبی نیست، خیلی ها گریه میکنن وقتی توی کمد زندونی بشن و یه هفتیر لعنتی شلیک بشه توی سرشون، باید هم گریه کنن. کارمایکل یه ابروشو بالا میبره و میگه تو الان گفتی من شلیک کردم تو سرت دیاره؟ توبی میگه حالا کنار سرم، به هر حال همونقدر ترسناک بوده. کارمایکل میگه دقیقا قصدش همین بوده که ترسناک باشه. جوابم داده حالا چرا جواب داده؟ چون توبی بیهوش شده و بعدم مثل اوبیا شروع کرده به گریه کردن. قبل از اینکه توبی چیزی بگه و بحث بالا بگیره، مریلین سعی میکنه جو رو آروم کنه. میگه واسه چی اینقدر حرف هموفوبی میزنی؟ دستتو میخواستی که گرفتیش. حالا دیگه من و توبی میخواییم گورمون از اینجا گم کنیم. توبی میپرسه که کارمایکل 500 دلار رو بهش داده یا نه. مریلین که ظاهرا فهمیده اوضاع خرابتر از چیزیه که فکر میکردن، دندوناشو به هم میسابه و با حرص و نگرانی میگه توبی فقط یا گورمون رو گم کنیم بیرون و بیخیال اون قضیه بشیم. کارمایکل بسته رو باز میکنه. دستی نیمه چروک و قهوه‌ای بیرون میفته. کارمایکل مدتی به دست نگاه میکنه و بعد سر تکون میده. توبی میگه که اونا یه قراری داشتن، قرار بوده دست رو بدن به کارمایکل و اونم 500 دلار بهشون بده. کارمایکل میپرسه حتی نمیخواید قبل دادن پول قصه اینو بشنوید که اصلا چی شد من دستم رو از دست دادم؟ توبی و مریلین قاطعانه میگن که اصلا علاقه ندارم بشنون. اما خب کارمایکل میگه خب شما مجبورید بشنوید قصه رو. بعد هم شروع میکنه به تعریف کردن. 27 سال پیش یه جوونک 16-17 ساله که تو اسپوکن توی واشنگتن زندگی میکرد داشته واسه خودش بیرون خونهشون بازی میکرده که یهو 6 تا حرومزاده بیابونی اومدن دزدیدنش و بردنش یه جای کوهستانی خیلی قشنگ که رودخونه داشت و یه مش ریل راه آهن از روی رودخونه میگذشت. اون وقت اونجا بدون اینکه بهش بگن چرا و در واقع بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنن، دست پسره رو گذاشتن رو ریلای راه آهن. این پسره که دارم حرفشو میزنم خود من باشم. پسره هم جیغ میکشید چون یه قطار ترسناک داشت میومد سمت اونا و اون بیابونیا هم پسره رو مجبور کردن قطاره رو نگاه کنه. پسره حتی تا اون موقع هنوز هم فکر میکرد که کل قضیه شوخیه، ولی خب اونا شوخی نمیکردن. پسره هم نزدیک شدن قطار رو با اون صدای وحشتناکش نگاه کرد که اومد و دستش رو از مچ زد قطع کرد. پسر دراز کشیده بود اونجا و از درد جیغ میکشید و قطاره هم داشت میرفت سمت غرب که اون وقت اون حرومزاده های بیابونی دستشو برداشتن و با خودشون بردن. یه 300 متر که دور شدن چرخیدن سمتش و لبخند زدن و میدونی چیکار کردن؟ با پسر بای بای کردن. با دست خود پسره باش بای بای کردن و این آخرین باری بود که پسر دیدشون. میدونی چه حسی داره اینکه با دست خودت باهات بای بای کنن؟ میدونی چه حسی داره؟ مریلین با تردید میگه فکر کنم خیلی باحال نباشه. کارمایکل میگه خیلی باحال نیست، درسته، یعنی واقعا اصلا باحال نیست. خب پسر سری گریهشو قطع کرد چون اون اوبی نبود، میدونی؟ بعدش هم دستشو گرفت رو شعله که خونریزیش بند بیاد. جوابم داد. همونجا تصمیم گرفت که اگه نمرد باقی عمرشو صرف دوتا کار کنه. یک، پس گرفتن چیزی که قانونن مال اون بوده و دو، انتقام گرفتن از اون حرومزاده های وحش. البته اون بیابونی ها الان خیلی وقته که دیگه مرحوم شدن، ولی مجبورشون کردم قبل مردن اسم کسی که دستو بهش فروخته بودن به هم بگن. بهشم سر زدم ولی دست پیشش نبود. عوضش نشونه یکی تو شرق رو به هم داد که ممکن بود به هم کمک بکنه و بعد همون آدم نشونه یکی دیگر رو تو غرب کشور به هم داد و این قضیه همینطور 27 سال کوفتی ادامه داشت. این نکته یه که من میخوام شما بفهمین واسه اینکه اهمیت اتفاقی که الان داره میفته رو درک کنید. اینکه یه آدم کل زندگیشو گذاشته پی گشتن دنبال یه چیزی با آشغالای خیابونی چک و چونه زده، تو کل آشغال دنیای این مملکت داغون با جنازه فروشا سر و کله زده، پی چیزی که میدونه حتی اگه پیداش کنه به هیچ دردش نمیخوره، قرار نیست ازش استفاده کنه، قرار نیست باهاش چیزی بلند کنه، احمق هم نیست، ولی با همه اینا باز باید دنبالش بگرده چون مال اونه. اما الان دیگه پیشش نیست و حالا بعد از سرگذروندن همه اینا، بعد این همه بدبختی کشیدن و این همه سفر کردن، اون وقت یه چیزی رو واسم بیارم که خودتون میدونید دیگه، دست یه کاکاسیاهه. هضمش یه خورده سخته دیگه، قبول کنیم برام دست یه کاکاسیاه رو آوردین در حالی که من دست خودم رو میخوام. راستشو بخواید یه خورده این اذیتم میکنه. مریلین دهنشو باز میکنه که چیزی بگه اما کارمایکل بی توجه بهش ادامه میده. واسم دستی رو بیارن که از یه یاروی رنگین پوستی جدا شده، اونم وقتی من دستی رو میخواستم که از تن خودم جدا شده، اونم جوری که انگار قرار نیست حتی این قضیه حالیم بشه. متوجه این؟ میخواید منو گول بزنید؟ من باید چه گوهی با این بخورم؟ و به دستش، یعنی اون دستی که توی دستشه، اشاره میکنه. مریلین با آرامش میگه این دسته رنگین پوست نیست، دست خودته که با گذر زمان رنگش تیره شده. کارمایکل میگه ببین، شاید منظورم رو درست نرسوندم، اما شما برداشتید واسه هم دسته یه کاکا سیاه رو آوردید، میفهمی؟ رو میکنه به توبی و میگه ببین اوبی، تو که دیگه باید اینو بفهمی، دسته یکی از قماش خودتونه. مریلین شروع میکنه نطق کردن. اول از همه این که میدونم ناراحتی و این حرفا، ولی به نظرم خیلی توهین‌آمیزه که مدام از کلمه کاکاسیا استفاده میکنی. توهین‌آمیز نیست توبی؟ کارمایکل میگه اگه اونو دسته کاکاسیاهو نمی آوردن، اونم همش از کلمه کاکاسیا استفاده نمیکرد. مریلین تصحیح میکنه دست یک فرد رنگین پوست. تازه دست یه رنگین پوستم نیست، دست خودته، فقط با گذر زمان رنگش تیره شده. دستا وقتی یه مدت طولانی از کسی جدا باشن اینطوری میشن دیگه، گمونم. کارمایکل با تمسخر میگه جدی میگی متخصص؟ میخوای بدونی صورتی که با گلوله سوراخ سوراخ بشه چطوری میشه؟ و تفنگش رو در میاره. توبی هراسون شروع میکنه به حرف زدن. میدونید من فکر میکنم چه اتفاقی افتاده آقای کارمایکل؟ اون دستی که اونجا پیش شماست اون دست شما نیست، دست کاکاسیاه. خب اون دست تایرون دیکسنه. رو میکنه به مریلین، این دست از کجا برداشتی عزیزم؟ من که گفتم دست بالای یخچالو بیار، نگفتم؟ مریلین از تعجب گیجه گیجه. توبی باز میپرسه دست تو از کجا برداشتی عزیزم؟ مریلین گیج و من جواب میده از اتاق خواب، همون که اونجا بود. توبی پیروزمندانه میگه نه نه، من که گفتم دست بالای یخچالو بیار، همون دست قدیمیه. این دستی که اینجاست دست تایرن دیکسن کودنه، این تازه است. آقا درست میگن. مریلین هنوز قضیه براش مبهمه. بالای یخچال؟ من نمیفهمم، من دستی که تو اتاق خواب بود رو آوردم دیگه. توبی میگه اشکال نداره عزیزم، گند زدی، ولی نگرانش نباش. چون که مریلین میپره وسط حرفش و میگه من تنها دستی که داشتیم رو آوردم توبی. توبی یه خورده دست پاچه میشه اما خودش رو نمیبازه. میگه خب من کاری که میکنم اینه که میرم دست درست رو میارم، خب اونی که بالای یخچاله. اگه بخواید مریلین میتونه اینجا بمونه تا وقتی که من با دست واقعیتون برگردم. مریلین با ناباوری میگه تو الان چی گفتی؟ توبی توجهی نمیکنه و دوباره به کارمایکل توضیح میده که مریلین اشتباهی یه دست دیگر رو آورده. مریلین رو میکنه به کارمایکل و میگه ما اصلا یخچال نداریم آقای کارمایکل. توبی میگه ولی یه چیز فریزر تور که داریم، نداریم؟ مریلین میگه اون که اصلا خرابه، تازه تو پارکینگ هم هست. توبی هم میگه که دستای اضافی رو اونجا نگه میداره. مریلین با تمسخر میگه پس تو یه مش دست اضافی رو توی فریزر خراب نگه میداری؟ توبی با هرس میگه گفتم بالای فریزر، نگفتم؟ اصلا وقتی آدم دست رو بالای فریزر نگه میداره دیگه هیچ اهمیتی نداره که اون فریزر لعنتی خرابه. داره؟ واقعا داری عمدن سعی میکنی جفتمون رو بکنی تو قبر؟ آره. مریلین میگه که عمدن سعی نمیکنه هیچ کاری بکنه، ولی توبی همچنان با هرس میگه خب من عمدن دارم سعی میکنم یه کاری بکنم، دارم سعی میکنم جون مادر فلان لامصبمون رو نجات بدم. نظرت در این مورد چیه مخص فندقی؟ کارمایکل با آرامش شروع میکنه به توبی این دست من که بالای فریزر شماست یه نشونه چیزی داره که متفاوتش کنه؟ توبی مکس میکنه. کارمایکل آروم دست راستش رو پشت سرش میبره و دوباره تکرار میکنه چیز خاصی روش هست که متفاوتش کنه، میدونی؟ یعنی این که یه نشونهی باشه که از بقیه دستای بریده شده متفاوتش کنه. توبی منمن کنان میگه آره، یه چیزی روش خالکوبی شده، یه کلمه. کارمایکل میگه چه کلمه؟ توبی میگه کلمه روش، خب یه کلمه چهار حرفیه، کلمه این که روی دست خالکوبی شده کلمه نفرته. کارمایکل آروم طوری که انگار کم کم داره قانع میشه دستشو از پشتش بیرون میاره. توبی هم با اعتماد به نفس بیشتری ادامه میده آره، کلمه نفرت که رو بند انگشتاش خالکوبی شده، بگی نگی هم محو شده ها، ولی هنوز هست، من میرم میارمش. مریلین میگه تو هیچ جا نمیری. و در حالی که توبی و مریلین دوباره دارن با هم بحث میکنن، کارمایکل غرق در فکر میره لب پنجره و اون طرف توبی و مریلین تونتون با هم پچ پچ میکنن.
تو یه عوضی میخوای منو بذاری اینجا بری؟
توبی آروم میگه نمیخواد همچین کاری بکنه و از مریلین خواهش میکنه ساکت باشه. مریلین باز میگه
اینجور آدمی هستی تو؟ تو منو با این مرد تیکه دیوونه میخوای تنها بذاری؟
توبی مستعصل تکرار میکنه فقط ساکت باش،
ساکت باش، ساکت باش.
مریلین توجهی نمیکنه و میگه فلنگو ببندی بری دنبال یه دست لعنتی که اصلا نداریمش؟ توبی با صدای بلند میگه تو از اون یکی دستی که من دارم خبر نداری عزیزم. بعد به مریلین اشاره میکنه که ساکت باشه چون کارمایکل داره فکر میکنه. اما مریلین میگه
پس دستای کوفتی تو کل اون خونه پخشن.
آره. توبی دیگه کنترلش رو از دست میده و با عصبانیت میگه آره آره، حتی تو این موقعیت هم، وای،
حتی تو این موقعیت هم نمیتونی تو ثانیه اون دهن کوفتیت رو ببندی؟ باورم نمیشه، واقعا باورم نمیشه.
مریلین بهش سرکوف میزنه که اصلا از اول کی ما رو انداخت تو این هچل؟ دست فروشی کوفتی؟ کار ما علف فروختن ابله. توبی میگه بازم براش حرفای کوفتی بزن مریلین، با جزئیات بیشتری تعریف کن که بعد از اینکه سر کوفتیمونو برید بتونه بره واسه روزنامه ها تعریفشون کنه. مریلین میگه اصلا چرا وقتی هی اون بهت میگه کاکاسیا کاکاسیا از خودت دفاع نمی کنی؟ تازه خودت هم همراهیش میکنی، پس اون همه فعالیت زیرزمینی واسه دفاع از سیاها چی شد ها؟ بچه ننه همه اون به جنگ با قدرت های موجود. توبی که از شدت فشار و استرس داره از پادر میاد آروم شروع میکنه به گریه کردن. مریلین اول با عصبانیت و بعد به آرومی سعی میکنه توبی رو آروم کنه و گریهش رو بند بیاره. هر دو ترسیدن، عصبیان. وقتی بالاخره توبی موفق میشه گریه رو بس کنه، کارمایکل سمت اونا میچرخه، میره سر وقت کیفش و از توش دوتا دستبند در میاره. نگاهی به دور اتاق میندازه، بعد یه سر یکی از دستبندا رو میبنده به یک رادیاتور و بعد به مریلین اشاره میکنه که بره اونجا. مریلین برای کمک به توبی نگاهی میندازه، اما توبی هم که نمیدونه چیکار کنه فقط اشکاش رو پاک میکنه. مریلین آه میکشه و میره اونجا، دست خودش رو میبنده به رادیاتور. کارمایکل دستبند دوم رو هم میبنده به یه سر دیگه رادیاتور و به توبی اشاره میکنه. توبی با ناباوری میگه آخه من که باید برم دستو بیارم از بالای یخ فریزر. اما کارمایکل بی حرف دوباره بهش اشاره میکنه و توبی ناچارم میره و دست خودش رو میبنده به رادیاتور. کارمایکل ازش میپرسه آدرسش چیه و توبی تلاشای آخرش رو میکنه. ببین آدرس رو بهت نمیگم رفیق، نه من آدرس رو بهت نمیگم. کارمایکل رو میکنه به مریلین و آدرس رو از اون میپرسه. مریلین به راحتی میگه خیابون سایکمور پلاک 1180 و توبی با حیرت زل زده به مریلین. کارمایکل تکرار میکنه که خیابون سایکمور پلاک 1180 بالای فریزر. میدونی اگه نباشه چی میشه دیگه؟ یا اگه اونجا یه مش دوستای عوضی سیاه پوستت منتظرم باشن؟ توبی میگه تو میمیری و ما از اینجا نجات پیدا میکنیم و همه چی رو به راه میشه. کارمایکل میگه چه بانمک، نه ممکنه من بمیرم. اما برمیگرده سر کیفش، قوطی بنزینی از توش در میاره و درشو باز میکنه. یه پارچه کهنه میذاره سرش و قوطی رو میذاره در دورترین فاصله از اونا. بعد یه شمع باریک و بلند از تو کیف در میاره و از مریلین میپرسه تا خونه توبی چقدر راهه، که مریلین میگه مثلا 10 دقیقه. کارمایکل تو ذهنش حساب کتابی میکنه، بعد شمع از وسط نصف میکنه و میذاره رو کهنه سر قوطی و روشنش میکنه. توضیح میده که اگه برنگشت شم تا 45 دقیقه دیگه میرسه به بنزین و کل اتاق منفجر میشه. بعد هم انگار عادی ترین چیز در دنیا رو گفته باشه، میچرخه و بی حواس دنبال وسایلش میگرده. کلیدا رو برداشتم، تفنگ. نگاهی به فاصله اونا از شم میندازه و هر چیزی که بتونن به سمت شم پرت کنن از دسترسشون خارج میکنه. بعد از پنجره میره روی پله‌های استراری، پنجره رو پشت سرش میبنده. توبی و مریلین نگاهی رد و بدل میکنن، بعد به پنجره نگاه میکنن که مطمئن بشن کارمایکل رفته. بعد تلاش میکنن ببینن میتونن خودشون از شر رادیاتور خلاص کنن یا نه. پس سعی میکنن به هر چیزی که شاید بشه پرتش کرد سمت شمع چنگ بزنن، قالیچه، ملافه، هر چی، اما دستشون نمیرسه. توبی فکری به سرش میزنه، یه لنگه کتونیش رو در میاره و پرت میکنه سمت شمع. یه هوا اون برتر میفته. مرلین هم یه لنگه کفشش رو در میاره و پرت میکنه. خیلی بی ربط و دور کلا میفته یه جای دیگه. توبی با دهن باز زل میزنه به کتونیه. مرلین لنگه دیگه کتونیش رو در میاره و نشونه میگیره که توبی دستشو میگیره و سعی میکنه کتونی رو از دستش در بیاره. مرلین تقلا میکنه که بزر لعنتی. توبی هم با هرس میگه کوفت، مثل یه عقب مونده کفش رو پرت میکنی. تو این بکش بکش کتونی از دست مرلین ول میشه و میفته وسط اتاق. وقتی دارن با هم بحث و دعوا میکنن که تقصیر کی بود، کتونی از دست کی در رفت و اینا، چشمشون میخوره به چمدون کارمایکل که تقریبا نزدیک جاییه که مرلین بسته شده و ممکنه بهش برسه. مرلین حالت درازکش میگیره و سعی میکنه پنجه پاهاشو برسونه دو طرف چمدون. توبی هم تشویقش میکنه که بیشتر دراز شه. مرلین بیشتر تقلا میکنه، تموم تنش دراز میشه روی زمین. این بار انگشتای پاش میماله به چمدون در تلاش برای قلاب انداختن که یهو توبی از اون طرف میگه ما اصلا یخچال نداریم. مرلین اخ میکنه و دوباره سعی میکنه چمدون رو بکشه که باز توبی میگه کار ما علف فروختنه. مرلین با عصبانیت دست از تلاش برمیداره و میگه خب واقعا هم کار ما علف فروختنه، ما دست نمیفروشیم، از دست فروختن لعنتی هیچی نمیدونیم. توبی هم با هرس میگه مرلین نباید اون حرفو میزد. مرلین میگه در اون صورت توبی اونو با یه یارو تنها میذاشته تا یارو انجامش بده. توبی با عصبانیت میگه من چی؟ تو کودنی؟ تو اون وضعیت مزخرف تنها امکان ما برای بیرون رفتن از این هچل این بود که من برم یه اسلحه گیر بیارم و برگردم بزنم دهن یارو رو سرویس کنم. طرف از اون منحرفای جنسی نیست که تو رو انجام بده مرلین. یه یاروی مادر فلان نجات پرست داغون دست پریشه. تو توی هیچ خطر کوفتی نبودی. من بدبخت بودم. ولی حالا جفتمون میمیریم. مرلین میگه که اونم میتونسته بره اسلحه بیاره. اما توبی میگه عزیزم تو نمیتونی یه قوطی بنزین رو که یه متر اون طرف تره با کتونی بزنی. حالا میشه خواهشن سعی کنیم این شمع رو خاموش کنیم؟ خواهش میکنم. مرلین میخواد جواب توبی رو بده اما هیچی به ذهنش نمیرسه. واسه همین دوباره دراز میشه سمت چمدون. بالاخره چمدون کم کم شروع میکنه اومدن سمتش. مرلین که نفس نفس افتاده میگه چمدون خیلی سنگینه و اصلا امکان نداره بتونم پرتش کنن سمت شمع. توبی میگه آره بگین اگه واسه همین بود که من داشتم فکر میکردم چمدونه رو باز کنیم و چیزایی که توشه رو پرت کنیم سمت شمع. میفهمی؟ مرلین راجع به تیک انداختن توبی قرولند میکنه و زیر لب فحش میده. همینطوری که داره چمدون رو ذره ذره میکشه میپرسه حالا چرا هیچ حرفی در مورد اون یکی دسته به من نزدی؟ دسته بالای فریزر. توبی اصلا باورش نمیشه، با حیرت میگه داری شوخی میکنی دیگه ها؟ مرلین میگه همون دست خالکوبی داره. توبی میگه ببین هیچ دست خالکوبی داره وجود نداره احمق. بعد با التماس به مرلین که بهش زل زده میگه چمدون مرلین خواهش میکنم. اما مرلین بیخیال چمدون شده و میگه تا وقتی توبی قضیه دست خالکوبی داره نگه دست به چمدون لعنتی نمیزنه. توبی آه میکشه میگه رون یکی دست یاروی مش چسب بود، خب دور بند دنگوش داشت درسته؟ خب منم حد زدم زیرشون خالکوبیه، خیلی هم حدس شاقی نبود. خب عوضی های سفید پوست خالکوبی میکنن، خب اینم خیلی حدس شاقی نبود که روی دستش خالکوبی کنه عشق، رونیکی نفرت. خب ما در فلان های سفید این کارو میکنن، فهمیدی؟ نمیرن جملات من در آوردی خالکوبی کنن. حالا شاید از خودت بپرسی از کجا فهمیدم رو دست قطع شده نفرت بوده. مریلی میگه آره اینو از کجا فهمیدی؟ توبی میگه که یه حدس کوفتی زدم کاملا، میفهمی؟ حالا میشه دیگه چمدونو بکشیم عزیزم؟ اما مرلین سردرگم میگه یه لحظه وایسا ببینم، یعنی اون الان رفته خونه ما اون یکی دسته رو بیاره، دستی که اصلا وجود نداره؟ خب احتمالا اینو عصبانی ترم بکنه. توبی با بیقراری میگه آره عزیزم خوب دستت اومد آفرین، حالا دیگه میشه سعی کنیم چمدونو بکشیم؟ مریلین که میبینه هیچ کاری نمیتونن تو اون وضعیت بکنن، دوباره برمیگرده سر وقت چمدون. همین که چمدون به فاصله نسبتا نزدیکی میرسه، توبی روی زمین دراز میشه و با تلاش زیاد چمدون رو بلند میکنه. مریلین هم از جا بلند میشه. چمدون خیلی سنگینه و بوی بدی هم میده. هر دو سعی میکنن چمدون رو باز کنن و غر میزنن که آخه مگه چی توی این چمدون لعنتیه، که یه دفعه چمدون باز میشه و صدتای دست قطع شده میریزه کف اتاق. بعضی هاشون پوسیدن، بعضی ها تازه و کبودن، یه سری خونیان، یه سری ها بهشون مچ و ساق هم وصله، بعضی ها هم تقریبا فقط چند تا انگشتن و چند تای دست کوچیک بچه. هر دو با وحشت زل میزنن به دست. توبی میگه یا حضرت عیسی، یه چمدون پر از دست داره. مریلین با وحشت و قصه میگه چند تا دست بچه اینجاست توبی، چروک نشدن، دست بچه هم، میفهمی؟ صدای زنگ تلفن اونا رو به خودشون میاره. نگاهی به هم رد و بدل میکنن و بعد توبی دراز میشه و سیم تلفن رو میکشه سمت خودش. تلفن از روی میز پایین میفته و صدای زنگ خوردن قطع میشه. توبی سیم رو میکشه و بالاخره گوشی رو برمی‌داره. الو؟ چند ثانیه به صدای پشت خط گوش میده و بعد ازش میخواد چند لحظه گوشی رو نگه داره. تلفن رو میچسبونه به سینه‌اش و با پچ پچ به مریلین میگه
مادرشه. انگاری مثل دیوونه ها داره گریه میکنه. چی بهش بگم؟
صحنه دوم شروع میشه. نور روی مروین، همون کاراکتر شورت پاچه‌دار و متصدی هتل میفته و مونولوگ طولانیش رو به تماشاگران شروع میشه. مروین میگه بعضی وقتا میگم کاش یه میمون داشتم. شما نمیگید؟ نه شامپانزه تو را، بیشتر از این بوزینه ها. نمیدونم واقعا مو زیاد میخورن یا اینو فقط مردم میگن و خودشون به هیچ جاشون نیست. با این وضع رسانه ها آدم دیگه نمیدونه به چی اعتماد کنه. من قبلا زیاد باغ وحش میرفتم، میدونید، دوره نوجوانیم، اون موقع ها که همش علاف بودم. اما بعدش به نظرم یه جورایی افسرده کننده بود، میدونید، این بود که دیگه بعدش مست میکردم میرفتم باغ وحش. ولی اونم کار درستی نبود، میرفتم این فکر میکردم باید این حیوانای بیچاره رو نجات بدم. اما هیچ وقت هیچ غلطی نکردم. زرزر مستی بود همش. فقط میرفتم انگشتم و از لای میله ها میکردم تو و میذاشتم بوزینه انگشتم رو بکشه. فکر میکردم خدای من ببین باهات چی کار کردن، انداختن توی قفس و مجبورت کردن انگشت منو بکشی، در حالی که الان باید توی خونه توی جنگل بارونی باشی و هیچیو هم نکشی. یا فکر میکردم شبا چند تا میمون خواب اینو میبینن که برگشتن تو جنگل بارونی و میتونن برن موز بخورن و روی شاخه ها تاپ بازی کنن و اینا، بعدش بوم بیدار میشن و میبینن تو همون آریزونای لعنتی هن. بعدم که این یارو مسته میاد انگشتشو میکنه تو قفس. اینطوری شد که دیگه باغ وحش نرفتم، شروع کردم به اسپید زدن. ببینید لازمه بگم که متن ترجمه به جای اسپید از اسید استفاده کرده. به نظر من اسید معادل درستی یا حداقل خوبی برای اسپید نیست، ولی خب اسپید تو متن اصلی اومده و اسپید یک ماده مخدر بسیار قوی و درگیر کننده سیستم عصبیه، از خانواده متافتامین ها. ماده مخدر ارزونیه و راحت در آمریکا گیر میاد، میشه کشیدش، میشه تزریقش کرد یا حتی خوردش. مروین ادامه میده که به خاطر اسپید زدن بود که دستگیر شدم و شرط آزادیم این شد که بیام تو این هتل کار کنم. چقدر ازش بدم میاد. اصلا کی از کار کردن تو هتل خوشش میاد؟ یه جوری یاروی عجیب غریب عشق هتل. ولی خب من همش امیدوارم یه اتفاق هیجان انگیزی بیفته، میفهمی؟ مثلا یه زنی چاقو بخوره من برم نجاتش بدم. قدیم آرزوم بود تو دبیرستانم یه دونه از اون قتل‌عامای پر از اسلحه اتفاق بیفته. آرزوی شما نبود؟ ببین آرزوی من بود یه بچه افسرده‌ای بیاد همه رو به گلوله ببنده به خاطر هر چیزی، مثلا ورزشش خوب نبوده یا هر چیزی. بعدم میدونید دیگه من یه قهرمان بازی در می آوردم و همه رو نجات می دادم. خب البته همه رو که نه، چون اینطوری که قتل عام نمی شد که. ولی مثلا بعد از اینکه جون 12 نفر رو گرفت، زد 12 نفر رو کشت، مثلا می رفتم با پای شکستم جلوی در رو نگه می داشتم و همینطوری گلوله ها در رو سوراخ می کردم، می اومدن تو و من تا پای مردن ایستادگی می کردم. حتی مشکلی هم با مردن نداشتم اگه میتونستم یه کار شجاعانه ای انجام بدم. ولی خب مثلا دلم نمیخواست از اونایی باشم که همون اول یه گلوله تپ میخوره تو سرشون و اصلا نمیفهمن چی به چیه. فکر کن نشستی داری مشقای جبرتو مینویسی، بعد یهو برای ابد تبدیل میشی به هیچ و پوچ. خیلی نکبته اینطوری. ولی خب شرط میبندم اگه از اون بچه‌هایی که نجات پیدا کردن یا حتی اونایی که یه کار شجاعانه کردن بپرسی ترجیحشون چی بوده، میبینین ترجیح میدادن اون روزشون هم مثل بقیه مواقع عادی میگذشته و هیچ کس هم نمیومده تو کلاس همه رو ببنده به گلوله. بگذاریم. چی شد من رسیدم به این قضیه قتل عام تو دبیرستان؟ آها آره، مرد یه دستیه. من میدونستم تفنگ داره، صدا مال اگزوز هیچ ماشینی نبود، دروغ میگفت. که خب البته این یعنی اون دختر خوشگله که اون بالاست یا مرده یا داره میمیره. من امیدوار بودم در حال مردن باشه، شاید اون وقت میتونستم جلوی خون رو با پیراهنم بگیرم و این وسط یه معاشرتی هم با این دختره بکنم. ولی البته اگه دوتا گزینه داشته باشیم که در حال مردن باشه یا بسته باشنش، من بسته باشنش رو انتخاب میکنم، متوجه این دیگه، مریض که نیستم. البته نفهمیدم پسر سیاه کدوم گوریه، ولی دقیقا یادم از کجا میشناختمش. یه حمال بی وجودی بود که زمستون 2 سال قبل سر معامله اسپید سرم کلا گذاشت. بهش 60 دلار دادم و اون گفت همونجا منتظر بمونم، بعدم در رفت و دیگه بر نگشت. به همین سادگی دیگه بر نگشت. یه ساعت همونجا تو برف ایستاده بودم، بعدم پلیسا اومدن. البته من نباید باهاشون تندی میکردم، خب میدونید تقصیر اونا که نبود، ولی منم عصبانی بودم دیگه. اون حمال بی وجودم حتما یه جایی همون دور و بر داشته نگاه میکرده و به ریشم میخندیده. واسه همینم اصلا حالمو به هم زد، حالمو بد کرد. وقتی منو پشت میز پذیرشید همینطوری راست راست زل زده بود تو چشمام. شاید به خاطر شورت پاچه دارم بود، ولی من نمیدونم آقا، خلاصه حالمو به هم زد. به هر حال مادر اون یاروی دستیه که زنگ زد، من مستقیم وصلش کردم اتاق. چیکار میتونستم بکنم؟ بگم ببخشید خانم، پسرتون همین الان پرید رو پله‌های اضطراری و با یه تفنگ توی دستش ناپدید شد؟ دیوونه میشه خب. همین الانم از صداش برمیومد یه نمه دیوونه است. برای همین هم بود که من فقط وصل کردم اتاقش. بذار اون عوضیا سر در بیارم ماجرا چی بوده. صحنه سوم در اتاق هتل میگذره. دستهای بریده تو اتاق پخش و پلان و وضعیت تغییری نکرده. شمع داره میسوزه و توبی پای تلفنه. آره ببخشید الان دیگه اینجا نیستن. من از دوستای پسرتونم، دوستای قدیمیش. از صدام برمیاد سیاه‌پوست باشه. آره سیاه‌پوستم. من سیاه‌پوستم بله. من از دوستای سیاه‌پوست پسرتونم.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
نه، یه چیز مشکوکی تو این قضیه وجود نداره. من از دوستای سیاه‌پوست پسرتونم دیگه. من گفتم قدیمی؟ نه، منظورم جدید بود. گوش کنید، همین که اومد اینجا من بهش میگم باهاتون تماس بگیره، خوبه؟ ها؟ شما از روی درخت افتادید پایین. دستش رو روی گوشی میذاره و برمیگرده سمت مریلین.
میگه از درخت افتاده پایین. دیروز کوزک‌ها شکستن و از صورتش داره خون میاد.
باز برمیگرده پای تلفن. برای چی داشتید از درخت میرفتید بالا خانوم؟ مریلین با آب و تاب میگه بهش بگو زنگ بزنه با آمبولانس. هی بهش بگو زنگ بزنه پلیس بیاد اینجا بعدش. خب توبی داره به تلفن گوش میده. بادکنک؟ آخه کی بادکنک رو گیر داده بود به درخت؟
باد؟
ما چند سالتونه خانم؟ خب با این سنتون نباید از درخت میرفتید بالا. حالا یه بادکنک اونجاست بعد رفت بالا؟ خیلی خطرناکه. نه من که داد نمیزنم سرتون، من خیلی آرومم، من دارم سعی میکنم کمکتون کنم. نه من داد نمیزنم سرتون خانم. ای آنجلا من که داد نمیزنم سرت، میزنم. خواهش میکنم گریه نکن. فکر کنم الان باید زنگ بزنی آمبولانس بیاد و بعد هم که پسرت اومد ما بهش گروهای آمبولانسی چی رو پیدا کنن تو خونه؟ میتونی بهم بگی؟ ولی الان مهم سلامتی توه. خواهش میکنم گریه کردن رو بس کن آنجلا. ببین قرار نیست بمیری. قرار نیست بمیری. الو آنجلا. صدای تق قطع کردن گوشی میاد و بعد بوق آزاد. توبی همینطور که سر جاش مونده میگه که اولش از صداش بگینگی برمی اومد که داره کلی خون سرفه میکنه، بعدش بگینگی برمی اومد که مرده. مریلین با ناراحتی میگه انگار خودمون بندازی کافی نگرانی نداریم، این شمعه و این دستا، حالا مادرش هم مرده. توبی پیشنهاد میده اول سعی کنن شمع رو خاموش کنن. ترکیب حال به همزنی از دست و ساق رو برمی‌داره و میخواد پرتش کنه سمت شمع که صدای ضربه به در متوقفش میکنه. اول ناخودآگاه دست رو پشتش قایم میکنه اما بعد میفهمه چیکار مسخره و بی‌معنایی کرده و دست رو میندازه رو زمین و بین بقیه دستا. مروین در رو باز میکنه و میاد تو. توبی و مریلین از خوشحالی بال در میارن. با خواهش و شادی به مروین میگن هی آقای پذیرش، اون شمع رو میبینی رو قوطی اونجا؟ میشه برای ما خاموشش کنی؟ هیچ ربطی به ما نداره. مروین چند لحظه اتاق رو برانداز میکنه و به قوطی نگاه میکنه و وانمود میکنه که داره فکر میکنه. آقای پذیرش، آره معلومه اصلا خوشش نیومد. از قوطی دور میشه و بین دستا قدم میزنه. توبی و مریلین سردرگم به هم نگاه میکنن و به مروین میگن هر لحظه ممکنه هتلتون بره رو هوا آقای شورت پاچه دار. مروین دوباره میگه آقای شورت پاچه دار ها، و میشینه روی تخت. توبی و مریلین ملتمسانه خواهش میکنن که مروین شمع رو خاموش کنه و بعد هم زنگ بزنه به پلیس قبل از این که اون مرتیکه خلوچل دستپریش برگرد. مروین اشاره میکنه به دستا و میگه میبینم که کلی دست بریده اینجا دارید. توبی و مریلین توضیح میدن دستا هیچ کدوم مال اونا نیست و مال اون یارو یه دستی است. اصلا چرا باید اونا یه مش دستو بریزن کف اتاق؟ توبی رو میکنه به مروین و میگه آقا اسم شما چیه؟ مروین اخ میکنه و میگه توبی خودشو داره واسش لوس میکنه. اما توبی میگه نه آقا من نه خودمو شیرین میکنم واسه، نه خودمو لوس میکنم واسه. داشتم میپرسیدم اسمتون چیه؟ مروین مردد میگه که جدی میگی؟ اسمم مروینه. توبی میگه مروین، خب تو به نظر من آدم خوبی میای مروین، باهوشم هستی چون میگی شیرین نکنید و لوس نکنید و اینا. پس میشه لطفا شمع رو خاموش کنی تا بعدش بتونیم در مورد همه چی معقولتر حرف بزنیم؟ مروین میگه نه. توبی با ناباوری میگه نه؟ چی نه؟ مروین میگه شمع رو خاموش نمیکنم. و میگه که یعنی هر کی شمع رو روشن کرده حتما به یه دلیلی روشن کرده، خودش بیاد خاموش کنه. توبی میگه ولی الان تو هم تو اتاقی، متوجهی که وقتی شمع بسوزه و برسه به بنزین منفجر میشه و هتلم میسوزه و خاکستر میشه؟ مروین میگه که متوجهه اما هیچ وقت خیلی هم از این هتل خوشش نمیومد. مریلین میگه این یارو آدم بامزه ایه توبی. مروین میگه من بامزم؟ بچه جون منو نبستم به رادیاتور یه اتاق پر از دستای بریده و یه قوطی بنزینی که الان هست منفجر بشه و اون وقت بشینم شورت پاچه داره یه یاروی رو مسخره کنم. من خنده دارم؟ من بودم میگفتم شما خنده دارید. توبی با آرامش به مروین توضیح میده که حتی اگرم از هتل خوشش نمیاد نتیجه منفجر شدن این قوطی بنزین اینه که اتاق میره رو هوا و مروین اونا و همه آدمای دیگه تو هتل میمیرن. مروین میگه یه طوری با من حرف نزن انگار مونگولم، اسکل. توبی میگه اونطوری حرف نزده و کلا مخالف حرف زدن مونگولیه. میگه که مروین، حرف من اینه که تو ما رو نمیشناسی. شاید ما همین الان حقمون باشه بمیریم، شاید هم نباشه. ما تو رو نمیشناسیم خب، ولی قطعا فکر میکنیم حقت نیست الان بمیری، چون فکر میکنیم تو آدم معرکه‌ای هستی خب، و واسه همینم نه به خاطر ما، به خاطر جون خودت که قطعا جون پرارزشیه، به نظرمون باید بری شمع رو خاموش کنی. مروین میگه واسه همین اون دفعه با 60 دلار منو دو دره کردی رفتی؟ من اینکه تنها چیزی که میخواستم یه گرم نکبت اسپید بود؟ من اونجا کاشتی که یه ساعت بمونم اونجا زیر برف؟ توبی میگه من هیچ تصوری ندارم تو کی یارو، ولی این چرت و پرتایی که میگی برف و این حرفا، به نظرم میاد یه اسکل لعنتی باشی. برای همینم مریلین بیا اصلا اینو فراموشش کنیم، این اینجاست و خودمونم سعی میکنیم شمع لعنتی رو خاموش کنیم خب. بعدم یه دست بر میداره تا پرت کنه سمت شمع، اما مروین جلوی شمع وای میسته و قوطی رو به جای مطمئن تری منتقل میکنه و یه سری چیزا جلوش میذاره که خب دستا بهش نخوره. توبی خیلی با خشونت شروع میکنه به پرت کردن دستا به سمت مروین، مروین هم خیلی با خشونت چند تا دست بر میداره و پرت میکنه سمت توبی که بعضیاش هم میخورن به مریلین. توبی میگه تو داری با اون گوه دوست دختر کوفتی منو میزنی ها یارو. مریلین میگه داری با اون دستای کوفتی منو میزنی ها مروین، تو چه مرگته، اونا دست آدمن. مروین به توبی اشاره میکنه میگه من نمیخواستم تو رو بزنم، من اونو نشونه گرفته بودم. توبی آروم میشه و دوباره با آرامش از مروین میخواد شمعو خاموش کنه. مروینم میگه نه. توبی فریاد میزنه همشون قراره بمیرن و به زودی به فنا میرن که مروین میگه آره، اون وقت شاید تو بعدش یه درسی بگیری، درس این که با 60 دلار یه نفر در نری و اونو مثل یه احمق ول نکنی تو برف. توبی میگه نه، من این درس رو نمیگیرم عوضی، و این کارم میکنم، بازم این کارو میکنم، حتی با اینکه این کار کوفتی رو تا حالا نکردم. مریلین که میبینه کارا و حرفای توبی فایده ندارن، سعی میکنه خودش یه کاری بکنه و میگه مروین منو نگاه کن. ممنون. ببین من فکر میکنم تو واقعا آدم دوست داشتنی هستی خب، و دوست دارم بری برامون شمع رو خاموش کنی تا بعدش بتونیم با هم یه گپی بزنیم. مروین میگه مریلین نمیتونه اونو با این حرفای تو دوست داشتنی و اینا گول بزنه، اما مریلین میگه که فکر میکنه مروین واقعا آدم جذابیه و واقعا دوست داره باهاش حرف بزنه. بعد میپرسه اونم به نظر مروین جذاب میاد یا نه. مروین میگه من فکر میکنم تو جذاب هستی، ولی اینو هم فکر میکنم که سلیقت تو انتخاب دوست پسر واقعا داغونه. مریلین میگه توبی دوست پسرش نیست، فقط یکی همینطوری میشناسه. توبی هم تایید میکنه. بالاخره بعد از این همه کله شقبازی مروین راضی میشه، میره جلوی شمع و با انگشت خاموشش میکنه. مریلین رو میکنه به توبی و میگه توبی تو 60 دلار همراهت داری؟ توبی میگه ها آره نه چطور؟ مریلین میگه با اینکه به نظرش کلا مروین سر قضیه 60 دلار و اسپید دچار سوء تفاهم شده و توبی رو با یه نفر دیگه اشتباه گرفته، توبی برای اینکه حسن نیتش رو ثابت کنه باید 60 دلار به مروین بده. بعدم میپرسه خب چی میگی؟ توبی میگه چی میگم؟ میگه من به این اسکل هیچی نمیدم، این یارو کودنه، منم دوست پسر اینم، پس در نتیجه کاری که میخوام بکنم اینه که زنگ بزنم پلیس که بیاد اینجا و ما کوفتی‌ها رو دستگیر کنه، چون این خیلی آسون تره که به اون گوها که منظورش پلیس هاست توضیح بدم که یه کاکاسیا وسط یه اتاق پر از دست چه غلطی میکنه، تا اینکه به مامانم توضیح بدم چرا سر ندارم. میفهمی؟ چون اون عوضی مادر فلان سفید میاد اینجا الان سر منو میبره. چه شماره خط آزاد میکنه؟ شورت پاچه دار. مروین میگه 0 و باید هم تلفن چی خط براش آزاد کنه. توبی تشکر میکنه و شماره رو میگیره، گوش میکنه اما خبری نیست. دوباره میگیره، بازم هیچ. مروین ناخوناش رو وارسی میکنه. توبی تازه متوجه قضیه میشه، برمیگرده به مروین میگه تلفن چی اینجا توی؟ نه؟ مروین که از وضعیت لذت میبره میگه آره بعضی وقتا تلفنم وصل میکنم، آره تلفن چی منم. توبی تلفن رو برمیداره، ناامید سرش رو تو دستاش میگیره و رو زمین وا میره. مریلین میشه لطفاً یه جایی چیزی تو به این یارو نشون بدی تا برامون زنگ بزنه به پلیس؟ مروین میگه عجب دوست پسر قشنگی داری. مریلین با نفرت میگه تو کی این وقت کردی انقدر عوضی بشی توبی؟ و بی توجه به توبی که گریان میگه قراره بمیرن و اینا، رو میکنه به مروین و براش همه چیز رو تعریف میکنه. میگه ببین مروین، این یارو یه دستیه ما رو تا شب هیچ وقت ندیده بود. خب فقط شنیده بودیم یه یاروی یه دستی اومده تو شهر رو میخواد بابت دست قطع شدهش پول درشتی بده. خب ما هم از زمان دبیرستان میدونستیم تو موزه تاریخ طبیعی دست دارن که واقعا همونطور بی استفاده افتاده یه جایی. پس اینطوری شد که یه جورایی دسته رو بلندش کردیم و خب یه جورایی هم یادمون رفته بود که خب یه جورایی اون دست بومی اینجاست. خب یعنی از تن یه بومی جدا شده. ولی خب تو اون مرحله ما نمیدونستیم این یارو چه ریختیه. وقتی دیدیمش یه جورایی با خودمون گفتیم که کاش یه خورده پوستش تیره تر بود، اما باز گفتیم همینطوری بریم جلو ببینیم چی میشه، یا مثلا بگیم این دست خودشه که با گذر زمان تیره شده. ولی بعدش یه جورایی زد تو سر توبی و زندونیش کرد تو کمد و آره، از اون وقتی که اوضاعی خورده ناجور شده. مروین میخنده و میگه نقشتون این بود؟ موزه آخه. اون وقت به من میگه اسکت. مریلین و توبی میگن حدس میزدن بتونن از پس یه آدم یه دست بر بیان، ولی این یکی یه جورایی یه آدم یک دست آدم کشه. مروین میگه خب فکر کنم وقتی بفهمه شما مادرشو کشتین آدم کشتر هم بشه. و اینطوری توبی و مریلین متوجه میشن مروین به مکالمه تلفنی توبی با مادر کارمایکل گوش داده. توبی با نگرانی میپرسه از صداش برمیومد که مرد نه؟ مروین هم تایید میکنه که صدای آنجل اصلا خوشحال به نظر نمیومد. مریلین ناامید از مروین خواهش میکنه که زنگ بزنه به پلیس. مروین میگه میدونید شماها امشب به یه یاروی قول چیزی رو دادید که نداشتیدش و سعی کردید پولش رو تیغ بزنید. حدود 2 سال قبل هم به یکی دیگه قول یه چیزی رو دادید که بازم نداشتیدش. البته مطمئن نیستم، شاید اسپیدر رو داشتید، ولی خب به هر حال در رفتید و اون یارو رو اونجا قال گذاشتید. بازم جوری که انگار احمق. درست میگم؟ توبی به آرومی میگه که اسپید نمیفروشه. هیچ وقت اسپید نفروخته و حتی خودش هم نمیدونه از کجا باید اسپید گیر بیارن. اما مروین به هیچ صراطی مستقیم نیست. آره میدونم، واسه همینم من یه ساعت کوفتی اونجا منتظر بودم، چون تو اسپید نمیفروشی. توبی باز هم انکار میکنه و میگه اون نبوده. میپرسه که تو که از اون آدما نیستی که فکر میکنن همه سیاها یه جورن، هستی؟ مروین میگه چرا، کاملا از اون آدما. ولی هنوزم مطمئنم که خودت بودی، موهات یه جور دیگه ای بود، ولی گوشواره اسکلت داشتی، رو تیشرتت هم که عکس یودای جنگ ستارگان بود. مریلین میگه تو دیگه چه آدم کوفتی گوهی هستی توبی. توبی دستپاچه میگه کلی آدم سیاه پوست هست که رو تیشرتشون عکس یودا دارن، این که چیزی رو ثابت نمیکنه. سیاه دیگه ته یودا رو در آوردن، اینا رو که تو دادگاه هم مدرک حساب نمیکنن. مریلین میگه ولی ما که تو دادگاه نیستیم، هستیم توی اتاقیم پر از دستای مرده و همین الانای کوفتیه که بمیریم. توبی سعی میکنه گریه نکنه اما نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. جیباش رو دنبال پول میگرده، 60 دلار کامل نداره، ولی خب 29 دلار و 75 سنت داره که میدتش به مروین. مروین پولا رو قبول میکنه و میگه میره زنگ میزنه به پلیس. اما نه به خاطر توبی، به خاطر مریلین، چون اون تو این قضیه بیگناه. مریلین و توبی تشکر میکنن. توبی میگه البته از لحاظ فنی اونم به اندازه من تو این ماجرای دست دخیله ها، ولی ما بازم ازت ممنونیم مروین. مروین نگاهی به اتاق میندازه و میگه باید مطمئن شو اتاق همون شکلیه که وقتی اون اومده اون شکلی بوده. توبی و مریلین میگن خب واقعا همون شکلیه دیگه، هیچ عوض نشده. اما مروین میره سمت شمع و دوباره شمعه رو روشن میکنه. توبی و مریلین با داد و فریاد و خواهش التماس به مروین میگن قوطی رو ببره و این کارو نکنه، که مروین لبخند میزنه و میگه خب داشتم سر به سرتون میذاشتم. بعد هم شمع رو از روی قوطی بر میداره و با فندک از اتاق بیرون میره. توبی و مریلین که تنها میشن چند لحظه در سکوت به هم نگاه میکنن، ترسیده و درموندن و یه حالت بیمومید دارن که واقعا از این مخمسه جون سالم به در میبرن یا نه. در مورد این حرف میزنن که تقصیر جفتشون هم بوده و اینکه فقط یکم پول میخواستن تا با هم یه مسافرت کوچیک و باحال برن. مریلین میپرسه تو کل اون قضیه اسپوکن رو باور کردی؟ دستشو بریدن و این حرفا؟ توبی میگه حس میکنه همچین چیزی رو یه بار توی فیلم دیده ولی مطمئن نیست. مریلین میگه به هر حال خیلی کار پستیه که با دست خودت باهات بای بای کنن. توبی هم میگه اگه واقعی باشه آره، ولی خب کلن همون بیرون آدم های پس فطرت زیادی هستن. مریلین میگه تو ذهنت همون بچه هایی هن که کاکتوس مامانتو بردن. توبی قرولون میکنه که کاکتوس یه آدم 60 ساله به چه درد اونا میخورد؟ تازه حتما آبم بهش ندادن. یه خورده دیگه راجع به کارمایکل حرف میزنن و به نظر میاد با وجود ترس و نفرتی که ازش دارن یه طورهایی هم به خاطر عزم جزمش بهش احترام میذارن. دارن این حرفا رو میزنن که یک دفعه یک میله فلزی شیشه پنجره رو میشکنه و کارمایکل میاد تو. یه راست میره سراغ قوطی بنزین که دیگه شمعی روش نیست و دیگه چسب‌ها خالکوبی عشق رو روی بند انگشتش نپوشوندن. زود میپرسه که شمع کجاست و چرا دستا ریختن کف اتاق. توبی میگه کار آقای پذیرش. مریلین بریده بریده از کارمایکل میپرسه دستش رو پیدا کرد؟ کارمایکل به تندی میگه پیدا کردم، به نظرت پیدا کردم، و قوطی بنزین رو برمی‌داره و شروع میکنه به خالی کردنش رو سر اونا. توبی که به خودش میپیچه و سرفه میکنه میگه یه نه ساده هم کفایت میکرد. کارمایکل که همچنان بنزین میریزه رو سرشون به مریلین میگه میدونی تو این 27 سال چند نفر سعی کردن در منو بمالن مریلین؟ میدونی چند نفر فکر کردن بامزه است که یاروی فقط یه دست داره و تنها چیزی هم که میخواد اینه که یه دست دیگه کوفتیش رو پس بگیره؟ توبی و مریلین با عجله و ترسیده میگن اونا فکر نکردن بامزه است، اونا فقط یه خورده پول میخواستن. قصدشون ناراحت کردن کارمایکل نبوده، اصلا کارشون هم این نیست، علف میفروشن. توبی میگه نمیخواستیم پس فطرتی بکنیم، فقط داشتیم سعی میکردیم یه چند صد دلاری سرتون کلاه بذاریم. خب حتی رقممون هم گرون نبود که، حقمون نیست بابتش بمیریم، هست؟ کارمایکل میگه خب اگه من دارم بنزین میریزم رو سرتون یعنی معلومه که هست. مریلین میگه آقا باید بگم شما دیگه داری زیاد از حد عکس العمل نشون میدی. کارمایکل قوطی بنزین رو میندازه کنار و چشمش به کفشای اون دوتا میفته وسط اتاق. توبی و مریلین صادقانه میگن سعی کردن کفشا رو پرت کنن سمت شمع و عذرخواهی میکنن. کارمایکل کفشاشون رو جمع میکنه و میگه همیشه فکر میکردم یه چیز بامزه‌ای در مورد کفشا هست. من فقط یه جفت کفش دارم. شبا تو تخت دراز میکشم و بهشون نگاه میکنم و فکر میکنم اینا همون کفشایی هن که قراره باهاشون بمیرم، چون هیچکی نمیدونه که وقتی صبح کفشاشو پاش میکنه اینا همون کفشایی هن که قراره وقتی میمیرم پاش باشن یا نه. معمولا نمیدونه، ولی میدونید چیه؟ شما دوتا میدونید. در نتیجه چرا جفتتون شروع نمیکنید کفشاتونو بپوشید و دیگه قال این جهنم کوفتیو بکنیم؟ توبی و مریلین کفشاشون رو برمیدارن و سعی میکنن تا حد امکان طولش بدن. توبی گاهی از پنجره بیرون رو نگاه میکنه که شاید پلیس بیاد. میگه آدمی که میخواد خودکشی کنه میدونه، مثلا بخواد از بالای پل خودشو پرت کنه یا هرچی، اون میدونه چه کفشی پاشه. مریلین هم میگه آدمی هم که خب پا نداره میدونه، ولی خب این که نمیشه. اما مثلا اگه یکی یه بار اتفاقی کفشش به پاش چسبیده باشه چی؟ مثلا یه چسب خیلی قوی بوده باشه و خالی کنه توی کفشش. کارمایکل با بی‌حوصلگی میگه ببینید من نگفتم هیچکی نمیدونه، من گفتم معمولا هیچکی نمیدونه. خب ماجرای کفشم برای این گفتم که شما رو قبل از مردنتون بترسونم. دنبال یه جور بحث فلسفی عمیق در مورد کفش نبودم. حالا ببینم شما بچه‌ها کبریت دارید؟ توبی زود میگه که کبریت نداره، اما مریلین به نظر میاد داره فکر میکنه. توبی با ترس و کلافگی میگه فقط بگو نه ندارم. عزیزم بگو نه. الان تنها جواب ممکن اینه که بگی نه. کارمایکل اما خودش یادش که یه فندک داشته، همونی که باهاش شمع رو روشن کرده. یه خورده ای اطرافش رو نگاه میکنه، بعد میفهمه ماجرا چیه، اون پذیرش کوفتی. توبی هم پیازداغش رو زیاد میکنه، با هیجان میگه آره آره، اون داشت همه چی رو باز میکرد، همه چیز میزات رو میریخت. برو برو پایین، برو بگیرش، برو بگیر فندکتو. اما وقتی کارمایکل به طرف تلفن میره، توبی بادش خالی میشه و میگه زنگ نزن بهش. کارمایکل پای تلفن با مروین صحبت میکنه. متصدی پذیرش: آقا من اصلا برام مهم نیست تو اسم خودتو چی میذاری یا نمیذاری. توی شمع و یه فندک که مال منه بردی. خب نه ببین، ببخشید، خشک و خالی کافی نیست. خب میخوام همین الان پسشون بیاری. ممنون. نه از پلای استراریوم. میدونم ممنون، ولی عصبانی بودم. خب به تو ربطی نداره از چی عصبانی بودم، فقط اون چیز میذارو بردا بیار بالا. الله ممنون. و بعد گوشی رو میذاره و روی تخت میشینه. توبی و مریلین خدا خدا میکنن که مروین نیاد بالا. توبی زیر لب میگه عجله نکن، شورت پاچه دار. عجله نکن شورت پاچ که در میزنن سر توبی پای میافته. توبی و مریلین آخرین تلاشاشون رو میکنن. خطاب به مروین پشت در فریاد میزنن در رو فرار کن، اما کارمایکل هفتیرشو در میاره و اونا رو ساکت میکنه. بعدم در رو باز میکنه، مروین میاد تو و نگاه میکنه به توبی و مریلین خیس از بنزین. کارمایکل میپرسه هرتو پرتای من کو؟ مروین انگار حواسش جمع میشه که برای چی اومده، میگه ها آره، و فندک و شم رو به کارمایکل میده. فک توبی میفته، رو میکنه به مروین و میگه فقط اینو بگو که با اون آدمایی که رفتی پایین باهاشون صحبت کنی صحبت کردی یا نه. مروین میپرسه کیا؟ توبی قشنگ داره آتیش میگیره، بابا همون آدمایی که تو رفتی پایین تلفن بزنی بهشون باهاشون صحبت کنی. مروین انگار تازه یادش اومده میگه میدونستم دارم میرم پایین یه کاری بکنم، آره نه حواسم رفت به یه کار دیگه، داشتم کار کامپیوتری میکردم، بعدش هم دیگه یادم رفت. میدونی این چیه؟ بنزینه؟ توبی میگه آره این کوفت بنزینه. کارمایکل به مروین میگه اونم بره پیش توبی و مریلین، اما مروین میگه اینطوری لباسم کثیف میشه. بعدم میپرسه حالا مگه چی شده؟ قضیه مادرشو بهش گفتین؟ توبی میگه تو فقط داری ما رو به کشتن میدی دیگه، نه فقط ها، مدام و مدام فقط داری ما رو به کشتن میدی. مروین بی توجه به توبی رو میکنه به کارمایکل و خیلی رک و بیخیال میگه ما که فکر میکنیم مادرت مرده، توبی داشت باش حرف میزد. توبی بودی دیگه؟ آره توبی داشت باش حرف میزد، بگینگی یکم هم تند و تیز، اونم همش سرفه میکرد، همونم خون سرفه میکرد. بعدش هم آره دیگه یه جورایی از صداش برمیومد که مرد. توبی زود توضیح میده که داشته سعی میکرده کمک کنه و به مادرش گفته زنگ بزنه آمبولانس، که مروین وسط حرفش میپره و میگه بگینگی اونجوری حرف زدن یه جورایی زش بود دیگه. کارمایکل تلفن رو برمیداره. توبی پیروزمندانه میگه ها واسه اینکه خط آزادو بگیری باید تلفنچی خطو واسط وصل کنه و فکر کنم تلفنچی دیگه رفته خونه آقای کارمایکل. اما مروین خیلی بیخیال میگه نه فقط شماره 9 بگیر. خط آزاد چه؟ بلدی شماره 9 بگیری دیگه. کارمایکل سر تکون میده و میگه همه بلدن. توبی از مریلین میپرسه اونم بلد بوده، اما مریلین میگه اصلا قبل از این هتل نرفت. کارمایکل به اونا اشاره میکنه که ساکت باشن. تلفن بوق میخوره اما کسی قرار نیست بردار. مریلین شروع میکنه به بررسی احتمالات که باعث میشن مادر کارمایکل الان تلفنو بر نداره. مثلا اینکه ممکنه دستشویی باشه یا آهنگ گذاشته باشه و صدای تلفنو نشنوه. مروین هم کمکش میکنه، میگه یا مثلا مادرش مرده باشه. هنوز هم کسی بر نمیداره. توبی که دیگه امیدی به نجات نداره رو میکنه به کارمایکل و بهش میگه که مریلین تو این قضایا بیگناهه و همه چی تقصیر اون بوده و ازش خواهش میکنه که بذاره مریلین بره. اما کارمایکل دوباره اشاره میکنه که همه ساکت باشن. صدای بوق خوردن قطع میشه و کسی اون طرف خط تلفن رو بر میداره. الو مامان، چرا اینقدر طول کشید تلفن رو برداری مامان؟ یه ساعت اینجا منتظرم. درخت؟ نه بهم نگفت از رو درخت. معلومه که من دوست سیاه‌پوست ندارم، این چه مزخرفیه داری میگی؟ اول بگو با اون سنت واسه چی داشتی درخت میرفتی بالا؟ پاتکنک مامان، این احمقانه ترین چیزیه که تو زندگی نکبتیم شنیدم. نهایت کاری که باید میکردی که تازه اصلا لازم نبود کاری بکنی این بود که یه چیز تیز پرت کنی بادکنکه بترکه، یا یعنی اینکه چند روز میموند باز دوباره باد با خودش میآوردش پایین. مگه باد نیاورده بودش؟ خب خودش هم میبردش دیگه. گیر کرده بود؟ آره بهت میگم مشکلت چیه مامان، تو حمالی. مشکلت اینه، واقعا حمالی. برای کی مهمه که همسایه‌ها ببینن یه بادکنک کوفتی رو درخت توئه؟ قرار نیست از چشمشون بیافتی. فکری که میکنن اینه هی باد یه بادکنک لعنتی و برده رو درخت خونه خانم کارمایکل، اما شرط مندم خیلی زود دوباره بادکنک رو با خودش میبره، چون کاری که باد میکنه همینه، بادکنک رو با خودش میبره. یا شاید هم بادکنک خود به خود بادش خالی بشه، ولی هر اتفاقی بیفته خانم کارمایکل از چشم همسایه‌ها نمیافته، چون میدونی چیه، بادکنک هیچ ربط کوفتی به تو نداشت. هیچ کس فکر نمیکنه تو دیوونه‌ای. و برای تایید حرفش به سه نفر دیگه که تو اتاق نگاه میکنن که اونا با قاطعیت سرشون رو به علامت منفی تکون میدن و میگن که مادر کارمایکل دیوونه نیست. ولی راستش الان دیگه ممکنه فکر کنن دیوونه ای. خب وقتی با پاهای شکستت تو خونه سینه خیز میری و یه بادکنک کوفتی هم تو دستته، الان دیگه ممکنه فکر کنن دقیقاً تا حتی نتونستی بادکنک رو بگیری، بعدم چرا زنگ نزدی با آمبولانس؟ چی؟ نمیخواستی پلیسا چی رو ببینن؟ نه به من بگو نمیخواستی پلیسا چی رو ببینن؟ کی به تو گفت حق داری بری سرک بکشی تو اتاق من؟ در اون کمد قفل بود، حتما با اون دسته چندشاورت در کمد رو شکوندی دیگه، عجوزه فضول. گوش کن، 20 تا دونه مجله لختی برای پلیسا هیچ اهمیتی نداره. خب مامان هیچ اهمیتی نداشت اونا، اونا رو میشه از دکه هام خرید، احتمالا پلیسا خودشون هم دارن. آه پس از اول تا آخرشون هم برق زدی، الان دیگه غیر از فضول لزبیان هم هستی. اونا قانونی هم مامان، قانونی هم. اونجا دراز کشیدی داری مجله ها رو الان برق میزنی، اونجا دراز کشیدی داره مجله ها رو برق میزنه. این جمله رو به آدمای تو اتاق میگه، میشتوم داره برق میزنه ها، من از خودم دفاع نمی کنم مامان، اون فقط یه مجله است. خیلی خوب، آره یه زنای سیاه پوستی هم واقعا به نظر من جذاب میاد. ببین یه زنای سیاه پوستی واقعا به نظر من جذاب میاد، ولی معنیش این نیست که من نجات پرست نیستم. ببین همین الان که اینجا وایسادم یه مرد سیاه پوستی زنجیر شده به رادیاتور اتاقم و سر تا پا بنزینه، این کاملا نجات پرستانه است. نه دوست من نیست، دوست این اراجیف چیه میگه دوست من نیست؟ چرا من باید دوستمو ببندم به رادیاتور آخه؟ گفت چی؟ رو میکنه به توبی میگه تو به مامان من گفتی دوست منی؟ و وقتی توبی تایید میکنه کارمایکل آهی میکشه و گوشی رو میده به توبی و میگه فقط راستشو بهش بگو. باشه؟ توبی گوشی رو میگیره و میگه الو آنجلا، دوباره سلام. خب راستشون اصلا دوست من نیست، نه یه جوری برعکسه. خب واسه این اون حرفو زدم که من تو اتاق اون بودم و بعد شما زنگ زدید و من میخواستم نگرانتون نکنم، مخصوصا که میدونین شما از درخت افتاده بودین و اینا. اگه دوستش نیستم تو اتاقش چیکار میکردم؟ خب با اشاره کارمایکل راستشو میگه و میگه داشتم سعی میکردم یه دست بهش بفروشم، نه متاسفانه دست اون نبود. راستش دردسرا از همینجا شروع شد. آره من از اول میدونستم دست اون نیست، با دوست دخترم از یه موزه بلندش کردیم. خب اینطوری خوب نیستا، من که با شما خوب حرف زده بودم، بهتون گفتم آمبولانس بگیرید و اینا. گوش کنید من الان دیگه میخوام گوشه بدم پسرتون، چون دارید یه حرفایی میزنید که خیلی کثیف و ناراحت کننده، دارم گوشه میدم به پسرتون. یا عیسی عجب. و تلفن رو میده به کارمایکل و نفسش رو فوت میکنه. کارمایکل میپرسه مادرش چی گفته؟ توبی هم میگه یه چند باری بهم گفت کاکاسیا و اینکه کاش همین الان بمیرم و اینا. با تلفن صحبت میکنه و میگه ای مامان من کسی هم که میگم کاکاسیاها باید بمیرن یا نه؟ خب یه نصیحتای نجات پرستان، به نصیحتای نجات پرستانه تو هم نیازی ندارم. تو این 27 سال حتی یه بارم انگشتتو برای کمک کردن به من بلند نکردی، الان برای چی داری منو نصیحت میکنی؟ نه نکردی، مطلقاً هیچ غلطی نکردی، همینجوری ولم کردی خودم تنهایی بیفتم دنبالش. الان چرا کونتو نمیکشی کنار؟ چرا مجله های منو نمیذاری کنار؟ چرا مثل یه آدم عادی که از درخت افتاده زنگ نمیزنی برای خودت یا آمبولانس خبر کنی؟ بهشون بگو اگه نمیتونن خونه رو پیدا کنن دنبال یه بادکنک بگردن، چون مشخصه که بادکنک عین یه فانوس دریایی کوفتی عمل میکنه. بس کن سرفه کردنو، نمیمیری. نه نمیکشمش، نمیکشمش، برام مهم نیست سیاپوست، الان دیگه کل انرژیمو گرفتی مامان. و تلفن رو قطع میکنه، رو تخت میشینه و آهی میکشه، انگار که عذاب و وجدان داشته باشه. میگه شاید زیادی باش تون حرف زدم نه، ولی بعضی وقتا میره رو اعصابم دیگه میدونید. دست میکنه توی جیبش و کلید دستبندا رو پرت میکنه برای توبی و مریلین، اونا هم سریع شروع میکنن به باز کردن خودشون. کارمایکل آهی میکشه و میگه این بار یه حس خوبی داشتم در مورد این کار، فکر کردم قراره همه چی خوب پیش بره و بعد هم میتونم برگردم خونه. این کاری که شما بچه‌ها کردین خیلی پس فطرتی بودا، خب خودتون میدونید. توبی و مریلین هم سرشون رو تکون میدن به نشانه اینکه آره میدونن، عذرخواهی میکنن و میگن دیگه هیچ وقت همچین غلطی رو تکرار نمیکنن. اما مروین میگه فکر کردی چشم هم بزنی دوباره از همین کارا میکنن. توبی رو میکنه به مروین میگه هی یارو من هنوزم میخوام حسابمو با تو تسویه کنم، اما این ته ماجرای گوه بین من و تو نیست. مروین میپرسه مگه چیکار کرده؟ توبی میگه چیکار کردی؟ ما میتونستیم با یه زنگ تو از اینجا خلاص بشیم. مروین میگه آه اون. مریلین میپرسه چرا دلت میخواست ما اینقدر ناجور بمیریم مروین؟ مروین میگه دلش نمیخواست اونا ناجور بمیرن، فقط سرگرم کار کامپیوتری شده، داشته وبسایت مخصوص دستای قطع شده رو نگاه میکرد. مریلین میپرسه مگه همچین چیزی هم هست؟ مروین میگه 6 تا هست، ولی اونی که من داشتم میدیدم آماری بود فقط، مسخره ترین آمارش هم مربوط به کسایی بود که به هر دلیل احمقانه ای میزنن دست خودشونو قطع میکنن. 83% از این آدما هم دست چپشونو قطع میکنن. حالا تا بحث این شد، اینو من تو پرانتز بگم که یه اختلالی هست به اسم اختلال هویت تمامیت بدن. تو این اختلال آدم فکر میکنه که بدنش نقصی داره و واقعا درک نمیکنم خوشبختانه، ولی در نهایت منجر به این میشه که اون آدم برای رسیدن به یک ورژن کامل از خودش یک عضو بدنش رو قطع کنه. چیز جالب و عجیبیه و بهش BID هم میگن اگر خواستید دربارهش بخونید. برمیگردیم به نمایشنامه. خب الان توبی و مریلین به خاطر اینکه مادر کارمایکل انرژی کارمایکل رو گرفته، کلید دستبنده رو دارن و دارن خودشونو آزاد میکنن. حین این تبادل اطلاعات، کارمایکل آروم سر بلند میکنه و به مروین زل میزنه. خود مروین نه، ولی توبی متوجه و کم کم نگران و مضطرب میشه. از اون طرف مریلین با مروین هنوز دارن حرف میزنن. مریلین میگه خب فکر کنم به خاطر این باشه که 80-90% مردم دنیا راست دستن، مثلا همین وقتی بخوان یکی دستشون رو قطع کنن دست چپو قطع میکنن دیگه، چون باید دست راستشون رو استفاده کنن واسه گرفتن. مروین حرفش رو کامل میکنه و میگه ساتور. توبی رو میکنه به کارمایکل، دست با چسب میگه من که همیشه از این آمارا متنفر بودم آقای کارمایکل، شما نبودید؟ به هر حال من فکر میکنم من و مریلین کم کم باید راه بیافتیم بریم سمت خونه. کارمایکل بی توجه به توبی هنوز زل زده به مروین و میگه تو میخوای دقیقاً چی بگی یارو؟ هفتیرش رو در میاره و میگه کل این 83% و اینا، یعنی میخوای بگی من خودم دست خودم رو بریدم؟ توبی هراسون میپره وسط بحث و میگه هر جور حساب کنی نمیخواد اینو بگا، اونم تو اتاقی که اگه توش این اسلحه شلیک بشه کل اتاق میره رو هوا، هر جور بخوای حساب کنی اینو نمیخواد بگه. خب میخوای مروین، میخوای اینو بگی؟ مروین با تردید میگه اصلا نمیخوام چیزی بگم. کارمایکل یکم عصبانی میشه میگه دست منو یه مش حرومزاده بیابونی قطع کردم، میفهمی؟ تو اسپوکن 27 سال پیش و با دست خودم با هم بای بای کردن، اون وقت حالا تو میخوای بگی بعد از این همه گشتن، این همه ضربه روحی، میخوای بگی من دست خودم و خودم بریدم؟ مروین میگه آقای کارمایکل باید بگم کاملا سوء تفاوت پیش اومده برات، درسته دیگه؟ آره کلا سوء تفاوت پیش اومده برات. کارمایکل میگه اگرم چیزی برام پیش اومده باشه سوء تفاهم احمق. مروین میگه سوء تفاهم، میدونستم یه همچین چیزی هست، آره کلا برات سوء تفاهم پیش اومده، یه جورایی مثل مادر دیوونت. کارمایکل صاف زل میزنه به مروین، مروین هم زل میزنه بهش. یک دفعه از بیرون صدا و نور چراغای چشمک زن چند تا ماشین پلیس میاد که نزدیکتر میشن و بیرون هتل میایستند. توبی میره لب پنجره و نگاهی میندازه، بعد هم دستا و بنزین ریخته کف اتاق رو برانداز میکنه و میگه پلیسان، به هر حال دیگه ما باید رفع زحمت کنیم، و به مریلین اشاره میکنه که بره پیشش و خودش میره روی پله‌های اضطراری. مریلین غمگین و غرق در فکر نگاهی به مروین میندازه و بعد میره سمت پنجره. مروین نگاهش میکنه و میگه داری میری با اون؟ مریلین سر تکون میده. مروین میگه ولی فکر میکردم کم کم داره از من خوشت میاد. مریلین میگه من بیشتر ازت ترسیدم مروین. مروین میگه ولی من جونتو نجات دادم. توبی به مریلین کمک میکنه تا بیاد روی پله و تیکه آخرشو به مروین میندازه. تو جون منم نجات دادی و منم نمیخوام بیام تو تختت، میفهمی؟ مریلین با شست دست چرف توبی رو تایید میکنه و دوتایی تو دل تاریکی گم میشن. مروین غمزده رو میکنه به کارمایکل و میگه عجب دختره پتیاره بی همه چیزی. کارمایکل که هنوز حرفای مروین رو یادش نرفته میگه یه بار دیگه بگو در مورد مادرم چی گفتی؟ مروین بی‌حوصله میگه ببین داف مافتور برام نباشه، من دیگه دل و جرأت ندارم. خب من هیچ حرفی در مورد مادرت نزدم، هر جورم که نگاه کنی من نگفتم تو دست خودتو قطع کردی، اگه این کارو کرده باشی یه جور مشنگ کوفتی دیگه. گفتی کی بریدتش؟ چند تا بیابونی؟ کارمایکل تایید میکنه. بعد مروین میپرسه با چی؟ که کارمایکل میگه قطار. مروین اخ میکنه میگه قطار؟ خیلی باور نکردنی. داری میگی رفتن قطار آوردن؟ کارمایکل میپره وسط حرفش و میگه نرفتن یه قطار بیارن ابله، نرفتن یه قطار بیارن، دست منو نگه داشتن رو ریل و قطار خودش اومد از دور. بعد به خودش میاد و میگه اصلا من چرا اینا رو دارم به تو میگم؟ همین الان هست که یه مش پلیس بی پدر مادر بریزن اینجا. هفتیر رو میذاره روی زمین و شروع میکنه به جمع کردن دستا توی چمدون. مروی میگه وایسا ببینم، یعنی الان میگی قطار اومد و رد شد و دست تو رو قطع کرد؟ خب جنس چرخای قطار از چی بود؟ تیغ ریش تراشی؟ کارمایکل دست از کار میکشه و چشم میدوزه به مروین. مروین بیخیال ادامه میده که ریلا چی؟ اونا هم از جنس تیغ ریشتراشی بودن؟ کارمایکل تفنگ رو بر میداره و میچسبونه به شقیقه مروین و ماشه رو میکشه. مروین حتی خم به ابروش نمیاره. کارمایکل مدت خیلی خیلی طولانی زل میزنه به مروین و بعد بیخیال میشه. میپرسه قضیه چیه که تو انقدر دلت میخواد بمیری؟ مروین میگه من اونقدرام دلم نمیخواد بمیرم، نه. البته فکر کنم علاقه خاصی هم به زندگی ندارم. کارمایکل میپرسه یعنی کسی نیست که واسش مهم باشی؟ مروین میگه قدیما یه کسی بود، الان دیگه نه. یه روز عصر رفتم دیدم دراز به دراز افتاده کف قفسش. سعی کردم مامورای باغ وحش رو بیارم تا یه کاری واسش بکنن، اما عین خیالشون هم نبود. فکر کنم تو دنیای میمونا زندگی اونقدرام ارزش نداره. کارمایکل میگه ببین من نمیخوام هیچی در مورد این قضیه میمون بپرسم، خب میخوام چیز میزامو جمع کنم از این اتاق کوفتی بزنم بیرون. آخه میمون تو این وضعیت؟ کارمایکل آه میکشه و دوباره شروع میکنه به جمع کردن دستا. مروین هم کمکش میکنه و یهو کارمایکل میگه که ولی یه چیزی هست که واقعا دلم میخواد بدونی، برام مهمه که بدونی. اونا دستمو بردن و نباید این کارو میکردن، من میخوام پسش بگیرم. مروین با همدردی سر تکون میده و میگه منطقیه، میدونیم اگه یه روز پسش بگیریم هیچ کاری نمیتونی باهاش بکنی، میدونی دیگه. کارمایکل میگه میدونم، ولی میدونی مال خودمه. مروین در مورد دستای کوچیک میپرسه که جمع شدن کوچیک شدن یا اینکه واقعا دست بچن. کارمایکل میگه دست بچن. مروین دوباره سر تکون میده و دستای بچه رو هم میندازه توی چمدون. بعد دست خاصی پیدا میکنه و میگه هی این یکی بالا، رو بند انگشتش خالکوبی شده نفرت، و دست رو پرت میکنه تو بغل کارمایکل. کارمایکل دست از کارش میکشه و دست رو وارسی میکنه، انگار دنبال یه راه فرار بگرده. میگه این خالکوبی نیست، با قلم کشیدم فکر کنم. آره کار این جغل سیاه هست، میخواسته دستم بندازه. و فاصله رادیاتور تا جایی که مروین دست رو پیدا کرده میسنجه. مروین بلند میشه و از پنجره بیرون رو نگاه میکنه. ماشین های پلیس هنوز بیرون هتلن. مروین میگه بهتره برم اینا رو از دم ورودی هتل بیرونشون کنم. چند تا گلدون نشجات دارم که هیچ دلم نمیخواد دور و برش بپلکن. کارمایکل میپرسه علف؟ اما مروین میگه نه، یه گلدون کاکتوس کوچیک دارم که یه بار وقتی مست بودم از لب یه پنجره ورش داشتم. خودم هم بابتش سرزنش نمیکنم و دوست دارم این عزیز کوچولوم رو. اگه یادتون باشه از مادر توبی یه بار یه نفر کاکتوس دزدیده بود. کارمایکل میگه تو هم متصدی خیلی پردل و جرأتی هستی مروین. مروین با شنیدن کلمه متصدی به شوخی پشت چشم نازک میکنه و بعد هم لبخند میزنن به هم که مروین میگه شاید این شروع یه رفاقت قشنگ باشه. کارمایکل میگه نه نیست. مروین میگه اوه منظورم رفاقت گیتور نبودا. کارمایکل میگه میدونم اما بازم نه. گرم و صمیمی با هم دست میدن و مدتی دست هم رو نگه میدارن. مروین آهسته میگه بوزینه بود. اونی که مرد بوزینه بود. و کارمایکل با همدردی سر تکون میده. مروین رو برمیگردونه و میره سمت در. همطور که داره میره میگه من برم پایین سر این پلیسا رو گرم کنم، اگه کارم داشتی فکر کنم پشت میز پذیرش باشم. و از در میره بیرون. کارمایکل میشینه رو چمدون کنار دست خالکوبی شده، نگاهش میکنه و مقایسش میکنه با مچ دست قطع شدهش. خیلی از هم دور نیستن اما کاملا هم شبیه نیستن. بی اعتنا سر تکون میده و دست رو میذاره کنارش. بعد چند لحظه دوباره دست رو نگاه میکنه و دوباره سر تکون میده. نمیدونه باور کنه یا نه. آشفتگی اتاق و بنزین دور پاش رو نگاه میکنه. از جیبش سیگاری در میاره و میذاره بین لباش. فندکش رو در میاره و دوباره دست رو نگاه میکنه. با همون مدل خاص و یه دستی خودش سعی میکنه فندک رو روشن کنه. اما نه جرقی نه شعله‌ای. دوباره و چند باره سعی میکنه اما فایده‌ای نداره. نه جرقی نه شعله‌ای. فندک رو تکون میده، انگار بنزینش تموم شده باشه. پرتش میکنه کف اتاق، سیگار رو از بین لب‌هاش برمی‌داره، دستش رو میزنه زیر چونش و زیر لب میگه کثافت. Thank you. چیزی که شنیدید خلاصه نمایشنامه مراسم قطع دست در اسپوکن اثر مارتین مکدونا بود. قطع دست در اسپوکن که اولین نمایشنامه مکدوناست که داستانش در ایالات متحده میگذره، اولین بار همینطور که در مقدمه هم گفتم در سال 2010 در برادوی روی صحنه رفت با بازیگرانی مثل کریستوفر واکن در نقش کارمایکل، سم راکول در نقش مروین، آنتونی مککی در نقش توبی و زوی کازان در نقش مریلین. نمایش گروه بازیگری خیلی خوب و شناخته شده ای داشت و واکن برای نقش کارمایکل نامزد بهترین بازیگر نقش اول جایزه تونی، بازیگر برجسته جایزه اوتر کرایسیس سیرکل و بازیگر برجسته جایزه دراما دسک هم شد. خود نمایشنامه هم نامزد بهترین نمایشنامه جایزه تونی بود. منتقدین نگاه‌های متفاوتی به نمایشنامه داشتن، بعضیا خیلی دوستش داشتن و بعضیا هم به خاطر ریسیسم و نجات پرستی توش بهش حمله کردن. هیلتون آلس که خودش هم سیاه پوسته در نیویورکر نوشت هیچ احترامی برای بازیگر نقش سیاه پوست قائل نیستم. او باید از بودنش در نمایشی که اقلیت رنگین پوست را با الفاظی رکیک دست می اندازد خجالت بکشد. ولی به نظر خود من اینطور نیست. ریسیسم این نمایشنامه از روی تحقیر و صرفا برای خندوندن نیست. از روی صداقته، چون باید باشه. در ضمن شخصیت عجیب و متعصب کارمایکل به قدری نامانوسه که هیچ وقت باعث عادی سازی نجات پرستی نمیشه، بلکه اون رو میبره تو دسته کارهایی که فقط از آدمهای عجیب و غریب برمیاد. در مقابل کاراکترهایی مثل توبی و مریلین معقولترین و انسانیترین شخصیتهای داستان به حساب میان که دوتا آدم معمولی هن با همه خوبیها و بدیهای آدمهای معمولی و یه معصومیت خاص دارن در عین کلاهبردار بودنشون، که خب بین دوتا آدم فوق‌العاده عجیب گیر افتادن. یه خورده درباره این داستان که یه کمی زیادی و بیش از حد حساسیت رو انوردها و کاراکترهای سیاه پوست در جامعه منتقدین آمریکایی وجود داره در قسمت 6 پادکست میدنایت کست صحبت کردیم. قطع دست در اسپوکن شما رو میخندونه، اما ممکنه بلافاصله از خنده خودتون پشیمون و خجالت زده بشین. احتمالاً شما تو این پادکستی که شنیدید صدای خنده من هم شنیدید. من یه جایی رو واقعا نمیتونستم نخندم و ضبط کنم، اسمی کردم مصنوعی میشه اگه بخوام خیلی تمرکز کنم روی نخندیدن. به هر حال امیدوارم که اجرای خوبی کرده باشم از نمایشنامه و حق مطلب رو ادا کرده باشم. اما زیر این لایه نازک شوخی ها و خنده ها سیاهی عظیمی نهفته است که شما رو به فکر فرو میبره و این دقیقا همون چیزیه که یه کمدی سیاه باید باشه، مثل بقیه آثار معروف مارتین مکدونا. این قسمت از پادکست الف اینجا به پایان خودش میرسه. پادکست الف پادکستیه که ما تو هر قسمتش یک نمایشنامه رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم و من ممنونم از نشر بیتگل و بهرنگ رجبی برای ترجمه و انتشار این نمایشنامه، چون به نظرم مترجم تمام تلاشش رو کرده کلماتی که استفاده میکنه بار معنایی رو درست برسونم و خیلی خوبه که همچین نمایشنامه جذاب و غنی الان به زبان فارسی هم قابل دسترسه. ولی من توصیه میکنم اگر میتونید نسخه اصلی نمایشنامه رو هم بخونید. از مهدیس سفری خیلی ممنونم برای خلاصه کردن نمایشنامه و امیدوارم شما هم لذت برده باشید و از نمایشنامه خوشتون اومده باشه. شبکه‌های اجتماعی پادکست الف رو برای باخبر شدن از انتشار قسمت‌های بعدی و حمایت از ما دنبال کنید. آدرس همشون الف پادکسته که توی دیسکریپشن پادکست هست. و البته یادتون نره بهترین حمایت شما معرفی پادکست الف به دوستانتون، مخصوصا دوستان علاقمندتون به نمایشنامه و تئاتر. این نقش ماند از قلمت یادگار عمر.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.